أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر المؤمنين. عنایت داشتید که بحث در رابطه با حقیقت ایمان بود از منظر اولیاء معصوم و عرفا. وقت اگه دقت بفرمان عرفا ممکنه از نظر فقهی بعضن روح اون تشیع رو در فقهشون خیلی نداشته باشن، ولی کاملا به نظر خود همون اساتید فقه و اساتید عرفان خودمون اونها رو از نظر معارف و نگاه توحیدی شیعه میدونن. خود آیت الله جوادی، مرحوم قاضی، اینا همه معتقدن که عرفای ما در نگاه دینی و توحیدیشون شیعن. بحثم همین جنسه که حقیقت ایمان در منظر اولیای معصوم و اون اظهاراتی که عرفا در به خصوص اشعارشون دارن. اگه نظرتون باشید اون جلسه من این اشاره حضرت سجاد علیه السلام رو که فرمودن عرضه داشتن در محضر حضرت حق که فلا توهش استیناس ایمانی رو با هم دیگه اشاره کردیم. من یه کمی از قبلش اشاره میکنم به خود فرمایشات حضرت یا عرایز حضرت در محضر حضرت حق در دعای ابو حمزه. حضرت این طور شروع میکنن: به حرمت القرآن، با پروردگارشون به حرمت القرآن و به حب نبی الامی. بعد شروع میکنن خصوصیات پیامبر رو بگن، بعد عرض میکنن که ارج الزلفت لدیک فلا توهش استیناس ایمانی. یعنی خدایا به اون حقیقت قرآن و به اون شخصیت خاص پیامبر که آینه ایمان است، خب میخوام که به تو نزدیک بشم. زلفت لدیک، وقت حالا تو دل این که میخوام به تو نزدیک بشم چیزی منو تهدید میکنه و اون اینه که ایمانم توهشو به یه زحمتی، به یک بحرانی بیفتد. این عجیبه که امامی که نماد کامل ایمانند متوجه میشن که جنس ایمان آنچنین است که این خطر همواره تهدیدش میکنه. این مهمه. ببین داریم با سخنی روبرو میشیم از امام معصوم که میدونیم دیگه بالاترین ایمان را خداوند در شخصیت این بزرگان تقدیر کرده است. ولی این ایمان چه خصوصیاتی داره که حضرت امام سجاد علیه السلام تقاضا میکنند که فلا توهش استیناس ایمانی، این انس ایمانی هم به بحران نیفتد، به وحشت و بحران نیفتد. اینجاست که من باز تأکید دارم، پس معلومه ایمان یعنی همین. ایمان یعنی اونچنان احوال روحیاتی که هر لحظه امکان به بحران افتادنش هست. فقط دوباره بحث قبلی فراموش نشه، یعنی حالا بحث باور و اعتقاد که همیشه ثابت هست، اونا که کسی است اون دیگه از عقل خیلی ضعیفیه که نتونه اون رو بفهمه که حق، خداوند، معاد، حقیقت جایگاه اصیل نبوت و امامت، اون که جا خودش هست. نسبت ایمانی ما با این حقایق چگونه باید باشه تا اسمش ایمان باشه، اسمش باور نباشه؟ با این مقدمه در شماره 9 میخوایم همینه بگیم که ایمان عملا یک افق است. بله، یه وقت یه کسی بیچاره اصلا هنوز عقل عادیش اینقدر نیست که بتونه با فکر خودش واقعیت خدا و معاد و نبوت رو بفهمد. اون که هیچی، اون که اصلا بحث نیست. این بحث مال کسایی است که اون راه ها رو رفتن. حالا ما مثال میذاریم، خواست میگفتیم تو درس ها که بعضیا حتی اینقدر عقلشون کمه که اگه بگوی که آ مساویه با بیه و بی مساویه با سیه، پس آ مساویه با سیه، میگه چرا؟ شما این بعضی اینقدر متوجه نیستن که خب اگه آ مساویه بی باشه، بی هم مساویه سی باشه، خب معلومه است آ مساویه سیه، میگه چرا؟ خب اینه که اصلا به قول ما میگم اینا پیاده هن. نه، این اوج اون عقلانیت استدلالی که انسان محکم و کاملا مبنای عقلانی مسئله براش حله، تازه این اول کار است. حالا اول کار است یعنی چه؟ یعنی با ایمان که به میدون بیاد، حالا میبیند عجب ایمان یه چیزی دیگه است. اینجاست که عرض شد چوبید بر سر ایمان خیش میلرزم. متنا با هم میخونیم. آدمیان که اکثر آنان حضرت یوسف علیه السلام نیستند و اگر بخت یارشان باشد یعقوب خواهند بود. یعقوب یعنی اون کسی که میتونه بو بکشد صدا بوی پیراهن یوسف را. میگه که بیشتر با بو سر و کار دارند و نه با رو. ایمان یعنی همین که انسان متوجه میشه که یه رائعه‌ای از حقیقت به سویش میاد. خب نه، گاهی هم چی؟ که از بهشت آدم به یک تقصیر بیرون میکنن. از بهشت ایمان کافیست یه کلمه بگوی من، همین که بگوی من تمام شد. خب حالا ممکن است بگوی من با صد دلیلم خدا را ثابت کنی، این که اسمش ایمان نیست. بیشتر آدم ها با بو سر و کار دارن و نه با رو. و این که امیدوار برقی هستند که در افق حیاتشان می جهد. برانان است که با جهد و البته توکل در سایه روشنی از ایمان که چون بید لرزان است، با انواع قبض و بست ها به حرکت خود ادامه دهند تا ظهور درخشش های برق های معنوی در پرتو رعایت اخلاق جلو و جلوتر روند. تا ظهور درخشش های برق های معنوی در پرتو رعایت اخلاق جلو و جلوتر روند، به کمک اون رعایت اخلاق، بدون آن که دست از طلب و اجتهاد بردارند. وگرنه گرمی ایمان که به نحوی در آن حاضرند را نمیتوانند ادامه دهند. و این خیلی حساسه. یعنی همین که عرض میکنم، گاهی شما در دل ایمان است که میبینی عجب یه سلام به طرف نکردید خلاص شدی، در صورت که به طور عادی که این اون میفهمه که چی را از دست داد، چون جنس ایمان را داره. من مکرر این مثال را برای رفقا زدم که مولوی در احوالاتش هست که خب داشت گرم بحث روحانی و معنوی خودش بود، گرسنه‌ش شد، گفت یه تکه نون بدین به ما بخوریم. خب معلوم است که یه نون خوشمزه گرمی بهش دادن، میگه یه دو لقمه بیشتر خورد، یهودی تاریک شد. به چی تاریک شد؟ به اون حضور ایمانی که میگه بهر لقمه گشت لقمانی گرو، وقت لقمان است ای لقمه برو. خب این چه حضوری است که با دو تا لقمه بیشتر خوردن آدم از دست میده؟ این که میگه که خب من هنوزم خدا را قبول دارم، این که معلومه که اصلا بحث اینا نبود، بحث این بود که یه حضوری در پیش میاد با روزداری، با عید فطر، که این حضور چیز عجیبی است. پاس داشته این حضور انسان را از همه عوالم مستغنی میکنه. اینا را شنیده ایم اما درست گزارش بهمون نمیدم. شنیده این که وقتی کسی اهل ایمان شد دیگه هیچی کم نداره که حس کنه که حالا پس چی کار کنم، همه چی داره. ولی این به نور ایمان است، نه به باور. میگه من خدا را قبول دارم، میدونم هم خدا همه کار است، اما نمیدونم چرا میلنگم. خب برای اینکه خدا قبول داشتن اول کار است، این که ایمان اسمش نشد. میگه که نه، اگر ایمان داشته باشه بعدم با انواع قبض و بست که اینا بعدن اشاره انشاءالله خواهد شد، میگه که آروم آروم اون تلاشی که باید انجام بده در پرتو اخلاق، اخلاقی که اون جلسه عرض شد، اخلاقی که افق می گشاید، میگه نتیجهش این میشه که خب میتونه شدت ببخشد به ایمانش، گرمی ایمانی که به نحوی در آن حاضرند را اون وقت پیدا میکنه. وگرنه نه، اگر که بخواد اون ایمان گرما پیدا کنه، این باید دست از طلب بر ندارد. میگه میشه حالا این آدم همواره در دقیق ترین مسائل ایمانی خودش حاضر نکنه؟ این واقعا ناتکرار است برای شما. خب شما دیدین در روزه خدا چه وعده سر خرمن داد. میگه کتب علیکم و سیام، آخرش گفت چی؟ لعلکم تتقون. خب پس دیگه چیکار کنم دست تو؟ میگه نه، شاید تقوا. تقوا چیه؟ آخه تقوایی که میخوا به ما بده، میگه ارزون میده تقوا را. خیلی تعبیر قشنگی کردن، میگن مثل این که آدم با پیراهن عربی در یه خارستان بخواد را بره، سرش زیر میدازه تا تون تا تون میره، یا باید همچه حواسش جمع کنه، پیرهنش را جمع کنه به تیغا نخوره. این همه خود نگهبانی چیزی است که باید پیش بیاد. میگه درس مسیر روزداری، لعل شاید که تو به جای برسی که چنین خود نگهبانی پیش بیاد. وقت این خود نگهبانی یعنی چی؟ یعنی حضوری که دیگه در این حضور من میمانم و ایمان. تقوای واقعی که این آیه میگه، تقوایی است که انسان بهش میگن تقوای ثانی. علامه طباطبایی اینا رو خیلی خوب میگن. اون اولش میگه که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین، اون تقوای اولی است که رعایت کنیم خیلی سرا. اما یه جا میرسی که ساده ترین مسائلم برات مهم میشه. گفتم یه چیز خیلی ساده یه مرتبه میبینی از دست رفتی. از چی؟ از چطوری از دست رفتی؟ از اون حضور ایمانی محروم شدی. پس معلومه است ایمانی که پیش میاد و پاس باید داشت، اون ایمانی است که حضرت سجاد تو دعای ابو حمزه ناله میکنن، شیوه میزنن که خدایا کمکم کن که بیاد، و بعد که بیاد نره، که حالا این با هم صحبت داریم. بله ادامهش این است دیگه. مهمان است که متوجه مسیر حضور ایمان باشیم که مسیری است غیر از مسیر عقل انتزاعی که انسان را به نوعی غرور می کشاند. وقت مولوی قشنگ میگه اجتهاد گرم نا کرده، این میگه طرف اجتهاد گرمی که همچون حضرت سجاد، همچون اولیاء الهی نکرده، اجتهاد گرم نا کرده که تا دل شود صاف و ببیند ماجرا. عقل جزء از کل گویا نیستی. این عقلی که باش ما دنیا رو اداره میکنیم، میگه این که نمیتونه اون رو نشون بده. تو با ایمان میتونی به اونجا نظر کنی. عقل جزء از کل گویا نیستی گر تقاضا بر تقاضا نیست. خیلی این بیت فوق‌العاده است. یعنی در ایمان انسان دائم ولع بیشتر دارد. خب خدا رو که قبول دارم دیگه چه خبر است؟ این که اسمش ایمان نشو که. اما شما میبینی اونایی که خدا رو که قبول دارن که هیچی، با انس با خدا آتش بیشتر. این همه تلاش و این همه رعایت خب چیز عجیبی است. برای خود من واقعا عجیبه. شما می‌بینید امام را تو اون آخرین روزای عمرشون دیدین که خب جراحی کرده، اینقدر خون رفته، اینقدر فشار، اصرار داره نماز شبش رو بخونه. دیدین که با چه دما در چه سرما اینا به. خیلی عجیبه. خانم فاطمه طباطبایی عروس امام فرمان این اواخر دیگه در نماز شبا دستمال اینا که کفاف نمیداد، توله. خب چی داره؟ ببین جمله را، گر تقاضا بر تقاضا نیستی. نمیخوام بگم فردا من و شما میتونیم این راه رو بریم، نه، مهم اینه که بدونیم این راه هست، لااقل این راه رو پاس بداریم که قصه ایمان قصه خاصی است. از آن جهت که عقل آدمی از عقل کل که عقل خداونده است گویا نیست. با عقل خودت که نمیتونی، با عقل محمدی صلوات الله علیه و آله راه خیلی فرق میکنه. حالا باش فکر کنی. از آن جهت که عقل آدمی از عقل کل که عقل خداونده است گویا نیست تا اسرار را بیان کند. اگر تقاضایی بعد از تقاضا در میان نباشد که همان حضور در وجود است با نظر به شدیت یافتن آن، انسان با محفوظات تنها میماند و به افقی که ایمان میگشاید نظر نمی کند. خیلی دلم بخواد رو این بمونیم که چیز عجیبی است. شما در صدرای بزرگ دارین که وجود شدت و ضعف داره. خب خیلی این بحثش فوق‌العاده است. یعنی وجود شدید میشه. خب حالا اگه وجود اولیه که شدید نیست یه خورده عدم قاطیشه، عدم که نیست. میفرماد ذات وجود تشکیکیست، این جمله مشهور صدراست. یعنی یه چیز عجیبیست که هم نازلش خودشه هم عالیش خودشه، همش وجوده. خب وقتی اینا متوجه شدیم هر جا که واسیم در صحنه ایم. اینه که ایمان اینه، با هر جا که واسی در دل ایمان حاضر شو. حالا بعد یواش یواش دیگه با عبادات، با روزه، با رعایت اخلاق اینا هی شدید و شدیدتر میشی. ولی وقتی بیرون ایمان باشه دادم جون میکنه که دو رکعت نماز بخونه. خوندیم نه برای چی بخونه؟ خدا که هست دیگه، من بخونه. نمیدونه در دل ایمان است که این حضور بیش از پیش هی سراغ انسان میاد. وقت همین تذکرم که ما در روایت داریم، مولوی هم اینجا تذکر داده است، ما داریم در روایت که لا تتفکر و فی ذات الله. حضرت امام هم متذکرن تو این 40 حدیثشون که امام فرمان کنه خدا، بخواهم جنس خدا رو بفهمیم. اخه مگه خدا یه چیز که جنس داشته باشه که بفهمیم؟ لا تتفکر و فی ذات الله. خب پس چی باید ما با خدا داشته باشیم؟ جمله خودم متن بخونم جمع بتونیم بکنیم. در موضوع انس با خداوند و با انوار او باید متوجه باشیم که آن که در ذات خدا تفکر می کند در حقیقت نه به ذات خداوند که به پندار و وهم خود می اندیشد. فکر خدا که خدا نیست که، به پندار و وهمی که خداوند که از خداوند دارد. این که اسمش ایمان نیست، این که ارتباط به خدا نیست. مولوی می فرماد که زین وصیت کرد ما را مصطفی، بحث کم جویید در ذات خدا. آن که در ذاتش تفکر کردنیست، در حقیقت آن نظر در ذات نیست. تو فکر میکنی داری راجع به ذات صحبت کنی؟ نه، هست آن پندار او، پندار از خدا داری، با خدا رابطه نداری. هست آن پندار او زیرا به راه صد هزاران پرده آمد تا اله. خیلی تعبیر قشنگه. خب حالا تازه وقتی که به راه رسیدی، حالا اول راه یعنی هیچ، دوم راه میرسی به ایمان به خدا، یعنی دستمون خالی، فقط اونم انگار یه چیزی در پیش است که همواره باید بگو انا اقل الاقلی ازل الازلین. این تعبیر خیلی قشنگه. صد هزاران پرده آمد تا اله. زابون ما خدا رو میفهمیم، این که نشد. خدا خدا یعنی صد هزاران راه باشد در نزد ما و مولوی مفصل در جای دیگه بحث کرده. پس پیامبر دفع کرد این وهم از او تا نباشد در غلط سودا پزو. برای خودت یه افکاری را ساخته، اینا که ایمان نیست. این به همان معناست که ما عملا به نام تفکر در ذات به مفهوم ذات مشغول هستیم. تو اون کتاب آنگاه فعالیت های فرهنگی پوچ می شود روی این مفصل بحث شده است. بدون مواجهه با خدای حی قیوم، امری که با نظر به وجود و به اعتبار حاضر بودن وجود در میدانهای مختلف موجب انس با توحید می شود، با همه گشودگی ها که وجود در مظاهر مختلف در میدان است. خب ببینید، شما فقط همینو دارید. ما می فرماد که له الاسماء الحسنا فدعوه بها، ایمان یعنی همین که او را در مظاهر مختلف به جلوات مختلف باید که بیابی. وقت حالا وقتی یافتی، مفصلش ابن عربی بحث میکنه که میگه خب حالا وقتی یافتیم داری چیا نگاه میکنی؟ گل نگاه میکنی یا اسم جمال را؟ اسم جمالش رو خود همین گل مانع میشید. یعنی گل اومده از که خودشه، که او خودش از طریق گل به ما نشون بده دیگه، اما بعد خودش پنهان شد دیگه، زد خنده که من به عکس خوبان جهان در پرده عیان باشم و بی پرده نهان. بگم من خود خدا رو میخوام پیدا کنم، هم چیزی نیست. یعنی میگه در پرده عیان باشم، در پرده ای که به نام گل است تازه تو جمالش میبینی. خب حالا باز دوباره با چی رو برو میشی؟ با گل. گل که خدا نیست، گل که نور اسما نیست. ببینید چقدر سخت میشه، جا میخواد بحث داره. حالا بریم جلو. به هر صورت هنوز داریم میخوایم روی این ایمان ببینیم چقدر ما باید فکر کنیم یا نظر کنیم. در شماره 11 میخواد بگه که خب حالا چطوری بریم جلو. میگه آنچه در دین داری مد نظر میآید حضور و شور و توجه درونی است با توحید. حالا توحید چیه؟ و عبور از کسرات. خب ما الان بالاخره همین کسرات رو داریم میبینیم. میگه نه، تو باید تو دل این کسرات یه بنیانی را ببینی. بنیانم که با همین کسرات خودش نشون میده، اما نه این که کسرات حجاب بشه. متن رو میخونیم. با توحید و عبور از کسرات و نظر به بنیان گسترده هر مخلوق. این خیلی جمله خوبیه. یعنی شما هر مخلوقی که میبینید متوجه باشید اشاره ایست به او. مثلا این آیه اواخر سوره فصلت خیلی آیه عجیبیست. فرما سنوریه آیاتنا فل آفاق و فی انفسه. خیلی زود اگه بیای تو مسیر به زودی ما می نماییم به تو که انه الحق. در همین چی؟ در همین آیات. سنوریه فی آیاته فی ان در آ و انفس خودتون یه نشونه دو میدیم که انه الحق. یعنی عجب، پس حق بود که در همه صحنه ها به میان می آمد. حالا کو حق؟ مشکل اینجا شد. گفتم که یه تعبیر نیست که میگه میخوام بگم که تو را میخوام. گفتم وصال تا که میخوام وصال تو پیدا کنم. گفت شرطش نیست که حجاب خودت، تو در حجاب خودی حافظ از میان برخیز. حالا بگذاریم. به هر صورت مولوی اینجور میگه هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی. عجیبه. خب تو درسای اخلاق میخونید که آقا باید که راست بگی، باید که حب به دنیا نداشته باشی. برای چی؟ این خیلی مهمه. برای این که ایمان سراغ شما بیاد یا برای این که بهش بری؟ برای انگیزه ایمانی یه جور دیگه میشه قضیه. هر کسی اندازه روشندلی غیب را بیند به قدر صیقلی. هر که صیقل بیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد بر او صورت پدید. یعنی در همه جمال و جلا، در همه جلوات به گفته امیرالمومنین منسوب است، این جمله بلدم هستین، حضرت فرموده باشند ما رأیت شیئاً الا و رأیت الله قبله و معه و بعده. حضرت امام بسیار راجع به این روایت سخن دارن که عجب، من هر چی را میبینم قبلش و با اون چیزا بعدش جز الله نمیبینم. چه نوع روی کردیست؟ این روی کرده شما گفتم فراغ تا کی گفتا که تا تو هستی. هر کسی قلبیش کرد او بیش دید، بیشتر آمد برو صورت پدید. گر تو گویی کان صفا وزل خداست، قشنگ میگه، میگه خب این که من این صفا رو میخوام به دست بیارم که فضل خداست. میگه آره، نیز این توفیق صیقل زان عطاست. این که تو میبینی توفیق پیدا میکنی که بله، به قول اساتید ما میفرمودن که امام اونچنان مواظب بودن که کوچکترین منیتی وسط نباشه. حالا این نمونهش، حالا خیلی بلدین خودتون، میفرمان آقای یکی از آقای قرهیتون زندگی نامه امام میگه که امام گفتن که حال فلانی چطور است، جلسه نمیاد، گفتیم مریض است، دیدیم که آدرس خونهشون را گرفتن، فهمیدیم فردا میخوان برن خونه ایشون عیادتش. بعد خب ما هم گفتیم خب ما هم میریم. امام دیدیم رفتن تو همون کوچه که برن روشون را برگردوندن، دیدن که ما هم پشت سرشونیم، برگشن رفتن خونهشون. حالا ظاهرن چرا اینقدر حواسشون هست که یوهو کپ کپه و دبدبهی برای تعبیر ایشونیم بود دیگه، که خب این که خود امام جلو و ما هم پشت سرشون، یه هیبتی میشه دیگه، نمیخواستن. یا باز داریم که یکی از اینا که بچرا قبلنا خیلی سخت نجف های نام سخت بود دیگه، صدام حاکم بود، گفت میگن که یه مرتبه امام که خب میرفتن هر روز زیارت حضرت امیرالمومنین رفتن، گفت یکی از این ایرانی ها که اومده بود زیارت امام ها دید. حالا امام هم تو شلوغی دارن میرن به اصطلاح به ذریح بچشن، گفت آقا برین عقب، برین عقب، عالم ربانی، امامو که مردم برن عقب که امام برن. من گفت نکنم چی، گفت دور کن، نه آقا مردم برین عقب آقا، گفت نکنم چی، دور کن، امام روش نورگن رفت. یعنی اینا خیلی عجیبه، نتیجه ظریفه وا، که ما که نمیتونیم خودمون را وسط داشته باشیم بعدم نور ایمان بیاد. حالا امام که خب مواظب خودشون هستن. جمله را ادامه میدم، و البته صیقلی کردن آینه دل موقوف به ترک حواست. اما دوباره اینجا حرف ما اینه، اول شعر مولوی را بخونیم، گر هوا را بند بنهاد شود، یعنی اگر هوا را آدم بتونه بند کنه صیقلی را دست بگشاده شود. حالا اینجا سوال است، هوا را انگیزه کنترل هوا برای چی؟ این خیلی سخته. انگیزه کنترل هوا برای اینکه ایمان ظهور کنه. این خیلی فرق میکنه که تو درس اخلاق میخونین که هوس کنترل کن که مثلا بهش بری، دروغ که نیست که، کمه. اون ایمانی که افق گشایی می کند اون چیز دیگه است. متن رو با هم می خونیم، با توجه به این امر می توان گفت آنچه موجب دینداری در آدمیان است بصیرت دینی است، که از یک طرف با عبور از کسرات و از طرف دیگر از طریق توجه به وجود پیش می آید. اینا رو، این تمام این عالم بنیانش بودن آنچنانی است، بودنی به شکل گل، بودنی به شکل اسب، تو فرمایشات علامه طباطبایی دارین دیگه، که بودن همه جا به میدان است به ظهورات مختلف. خب یه دهی ظهورات ها میگیرم، نه این فلسفه وجود شناسی نیست که جلسه اول عرض شد، یه دهی وجود را میگیرن، بقیه مظاهر وجود است. بودن محور همه اندیششونه و خودتونم در نسبت با بودنتون خودتون را دیگه اون وقت درک میکنه، تا آنجایی که انسان را حضوری خاص فرا میگیرد. اگه بحث در عبور از کسرات و نظر به بودن بودنها شد و حسن و حس انسان حس ایمانی می شود، آن هم در انس با هر منظری مثل منظر فتح خرمشهر که انسان خداوند را با نور اسم قادر و فاتح می یابد. چی میشه که یه مرتبه احمد آقا کاظمی شهید احمد میگه خرمشهر خدا آزاد کرد؟ چی دید؟ نور اسم قادر و فاتح ها دید. چیز عجیبی بود دیگه. اینا رو حتما خودتون بهتر میخونید. مولوی همینا میگه، میگه باش تا حس های تو مبدل شود. تلاش کن تا این حس تو تغییر کنه. حسی که شی را میدیدی و شی مشغولت میکرد، وجود را، بنیاد را ببین. مواظب باش. علامه طباطبایی اون جلسه عرض کردم در این کتاب بسیار خوب رسالت الولایه، همه حرفش اینه که اگه متوجه بودن خودت در نسبت با حضرت حق بشی، ببینی چقدر اتصال به حق داری و میبینی تمام عالم چقدر اتصال به حق داره. این بودن، خب بودنت که میبینی که آن ارتباط با بودن بودنها برات پیش میاد. باش تا حسهای تو مبدل شود، تا ببینی شان و مشکل حل شود. آن بهاران، ببین حالا چی میشه، آن بهاران یعنی همون قبض و بست که در این دیگه بست. آن بهاران لطف شحنه کبریاست، وان خزان تهدید و تخویف خداست. یکی از انگیزهایی که من این بحث رو شروع کردم خدمت رفقا عرض کردم، مفصل رفقا صحبتشون این بود که پس کو این ایمان؟ فکر کرد که ایمان از دست داده است. نه، این ایمان رو میخواست، فکر میکرد اونچه که دارد ایمان است. باور داشت، باور به خدا داشت، باور به معاد داشت، میگفت عقب افتادم. نه، عقب نیفتاده بودید، چیزی بیش از اون باورها میخواستید، میدیدید ندارید، فکر میکردید که اونو از دست دادید. نه، اون کافی نبود، جلوتر و جلوتر اومدید. یعنی ما در انقلابمون به لطف الهی علی چیزهایی در بین جوانها هست که اصلا فکرش هم ما نمی کردیم. ظرفیت عجیبی پیش اومده است برای ایماندار شدن. دیروز با اون چه که داشتن به نام باور خوش بودن. الان شما اگر جوانان را در حد باور نگه دارید راضی نمی شند. خداتون، خود عزیزان اگه در حد باورها باشید، احساس میکنید که انگار دستتون خالیه. از چی خالیه؟ از اون که داشتید یا از اون چه که نیاز دارید و ندارید؟ نه که میگید که آن بهاران، این که دیدی که در یه حال خوش معنوی بودی، شحنه خودش لطفه، شحنه کبریا بود. اما اون وان خزان، بعد یه مرتبه انگار دستت خالی شد، این خزانم داره میترسونده که کمد بود. وان خزان تهدید و تخفیف خداست. خدا داره یه خوفی درت ایجاد میکنه که بیشتر میخوای، میخوای که در مقام ایمان حاضر باشی. و حالا شما با این دید، این دعای عزیز القدر ابو حمزه را که میخونیم، ببینید حضرت سجاد در حضور بیشتر از بیشتر ایمان رو تجربه کردن، دارن اینجور نغمه سرایی میکنن. واقعا این مناجات ابو حمزه نغمه سرایی است برای تمرین ایمان. و این نحوه حضور و قبض و بست روحانی، یعنی حالت بهاری روح و حالت خزان بودنش، موجب بصیرت دینی می شود. و البته بصیرت های دینی هرگز مسیر زندگی ما را یک بار تغییر نمی دهد. این خیلی مشکله. ما فکر می کنیم که دیگه حالا خوب شدیم دیگه، پس همه چی درست شد. وقتی که فکر می کنی خوب شدی، تازه می دستت خالیه. اینا چی کارش کنی؟ اینکه ما دقت بفرمایید، یعنی اینجور نیست که شما حالا وقتی که بصیرت دینی به دست آوردی چیزی به دست آوردی. شما که از امام سجاد بالاتر نیستین که ایمان امام سجاد هم که دیگه اوج ایمان است، پس چرا اینقدر میلرزند؟ این جنس ایمان است. اینجا بحث ما مشکل میشه و میخونیم زیرا آنچه از بصیرت های دین حاصل میشود. سطر قبل دوباره یادآوری کنم، بگه خب حالا توی قبض و بسط یه تجربه ایمانی پیدا میکنی، خب خوبه. میگه خب حالا این که پیدا کردی، بعد میگه که البته بصیرت های دینی هرگز مسیر زندگی ما را یک بار تغییر نمیدهد. خوب به اینجا دقت کنیم، زیرا آنچه از بصیرت های دینی حاصل می آید آزاد از تهاجم نفس اماره نیست. نفس اماره کجا سراغ شما میاد؟ اینکه شما با 100 دلیل خدا را اثبات کردین، نفس اماره نمیخواد. هیچ ساد شیطونم بهتر از من شما اینا بلده. دروغ نمیگم، اونا نگو چاخون. توی این که شیطون قبول دارد خدا رب است، رب به ما اقویتنی، پس شیطون که خوب است وزش. بعد هم میگه که انذرنی الی یوم یبعثون، نه تکراره برای شما، من تا قیامت بهم فرصت بده. و پس قیامت هم که قبول داره، پس چیه که ایمان نیست؟ شیطان چیا نداره؟ اون که نفهمید که کز بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنن، گفت انا خیرمه. حضرت آدم هم بیرون کردن، شیطان هم بیرون کرد. فرقش این بود که حضرت آدم گفت و تلقا آدم من ربهی کلماتن فتا و علی، گفت خدای غلط کردم. این غلط کردم ایمان هست، این عشقای حضرت سجاد ایمان هست. این که التماس به این که می ترسم که این بره، چی بره؟ خب حالا می خونیم با هم دیگه. از آن جهت که وسوسه های شیطان جزء لاینفک آن نوع ایمان است و بدین لحاظ حضرت سجاد علیه السلام در آن حضور ایمانی خود از خداوند تقاضا می کنند چی؟ وکفنی شر شیطان و شر سلطان و سیئات عملی. ای آقا شما که مجسمه ایمانی، فرمان چون من مجسمه ایمانم و ایمانم میشناسم، از خدا میخوام التماس میکنم که شر شیطان و شر سلطان. شر سلطان یعنی روزگار. امروز جوانای ما را چی خطرناک کرده است وضعشون؟ رسانه. این شر سلطان است. امروز سلطان یعنی فضای عمومی و عمل خودمون. گاهی رعایت حقوق همسایه رو نمی کنیم، رعایت حقوق افراد رو نمی کنیم، این شر عمل ماست. حضرت می‌بینید که این عجیبه، میگه مرا از شر شیطان و شر سلطان و شر اعمالم به دور بدار. این بدان لحاظ است که ایمان همواره در معرض فرو افتادن است. دوره تکرار میکنم، عرض کردم یک سال است من میخوام جواب این رفقایی که این سوال میکنن، که انگار حس میکنیم به قول خودش میگه من دیگه هیچ کاری نمیتونم بکنم، نمیدونم چی شد. همه این حرف بنده این بود که یه جایی عرایزی داشته باشن. دیدین توی یکی از سوالا هم همین اخیراً عرض کردم که انشالله در جلسه اعتکاف که بحث حقیقت ایمان رو میکنم، شاید بتونم این سوال رو جواب بدم که باید متوجه باشید که ایمان همواره خطر فرو افتادن دارد، ولی اون اثبات عقلانی که فرو افتادن نمیخواد. که این بدان لحاظ است که ایمان همواره در معرض فرو افتادن است، یا از طریق شیطان و یا از طریق اعمال خود انسان، و این به خوبی نشان می‌دهد که در طریق دینداری ما عمدتاً با حضوری مواجهیم که مانع کار شیطان نیست. اینجاست که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه گاهی تو احوالاتش می‌بینید یه چیز جزئی است. حالا هی میگم تکرار میشه، ولی اینا بلدین دیگه. خب آقا مثال با هر کس در شرایط خودش، ولی چرا امام اینقدر حساس است که آقای قرهی میگه که آقا مصطفی خدا رحمتش کنه دید که نجف تابسون، خب هوا گرم، امامم تو این اتاق خودشون، گفت اومدیم گفتیم یه چند تا الوار بگیریم، چند تا تخته توی زیر زمین که هوای کمی خنکه، یه پنکه بذاریم، یه مثل یه کانال مانند که یه کمی این باده زیر زمین بره تو اتاق امام و امام خونک بشه. گفت امام از درسشون اومدن دیدن این تخته و اینا وسط حیات. من اینا زیاد تکرار کردم ولی میخوام جاشا پیدا کنه. گفت خواسته بودن احمد آقا مصطفی رو. گفت اینا چیه؟ گفتن هیچی، میخوام یه کمی باد بخورد به شما. آقای قرهی میگه که روشه به من کرد، گفت که تو و مصطفی میخواین منو جهنمی کنی. چیش چه حساسیت عجیبی. وقت ببینین این ایمان چقدر پاس داشتنش شیرین است و اساس است. اینا مثاله، هر کس در شرایط خود. من مکرر عرض کردم، بعضی آقا هم اشاره کردن جلسات اخیرشون که ما ضعفایی داریم، بعد فرمودن ضعف در اسراف، ضعف در آب. بنده بسیاری مذهبی ها را میشناسم که اینا مشکل ترین مسئله شون در سکرات است. ایمانشون به در برن خودشون میدونن. اصلا رفته بودیم مشهد، دیدم یارو شیرا با کرده داره وضو میگیره، همینطور این آب داشت میرفت. که تو صد تا جهنم بری بهتر از این است که این آب را پاک کنی. نماز چیه؟ تو اصلا دین نداری. خب بیچاره اصلا ممکنه بگو نمیدونه. خب چرا حساس نیست؟ چرا روحانیتش بهش ایمانش نمیگه؟ این خطرناک است که داره اینجور میکنه. وقت حالا مثلا در نظر بگیرید یا حالا مکرر در شرح حال اولیای الهی، این حساسیت ها تا این اندازه برای این است که میدونن باید این ایمان رو خیلی مواظب باشن. مثال است میخونیم دیگه، این بدان لحاظ است که ایمان همواره در معرض فرو افتادن است، یا از طریق شیطان و یا از طریق اعمال خود انسان، و این به خوبی نشان می‌دهد که در طریق دینداری ما عمدتاً با حضوری مواجهیم که مانع کار شیطان نیست. تا گمان کنیم باید نگران حفظ ایمان نباشیم. ما فکر می‌کنیم دیگه داریم. به خود خدا اگه این خبرها باشه. خب ببین وقت حضرت سجادی، من خیلی خوشحال میشم از رفقایی که میفهمن دارن بیدین میشن. اون بیت متن آخر که مال جناب شبستری است، حالا بعد خودتون زودتر بخونید، خیلی قشنگه. میگه اون ایمانی که به کفر میکشه بده، اما اون کفری که به ایمان بکشه خوبه. حالا من اینکه دلی منم نمیاد که نخونم این بیت آخرش را بخونم، تو جز بدون بیانید شما. میگه از برو خود را ز راه خیش برگیر، به هر لحظه درا ایمان ز سر گیر. بعد میخونیم یا ایها الذین آمنوا آمنوا، به باطن نفس ما چون هست کافر، مشو راضی بدین اسلام ظاهر، زنو هر لحظه ایمان تازه گردان، مسلمان شو مسلمان شو مسلمان. شما چرا نماز مغرب های شما میخند بخونی؟ چرا مثلا میخند به فقرا کمک کنی؟ چرا باید صله رحم بکنی؟ باید که میخوایم ایمانمون رو پیدا کنیم. ایمانی که تازه و تازه نشد ایمان نیست. بسا ایمان بود که از کفر زاید، خوبه، نه کفر از آن که از او ایمان فزاید. خب اگه میبینی وای چقدر کافر شدی، بعد میری صله رحم میکنی تا مؤمن بشی، این همون کفریه که ایمان میاره. یعنی میبینی وای بیدین شدی. خب بیدینی ده چطوری؟ من یکی از صفاتهای خوبی که معتقدم کار ازش میاد یکی ایثار است. این ایثار ایثار یکی از راههای بسیار شیرین است که ایمان رو زنده میکنه، که اومنم اگه دقت کردین با عشق هم راه هست. اون عشقی که آدم برایش پیش میاد این یه چیز عجیبیست. من خودم دیدم، دیدین این دختران انقلاب، مثلا دیدی دختره هم بی حجاب بود هم سیگار میکشید. شب قدر دختره رفت بهش گفت که شما میرید احیا التماس دعا. گفت من دعادون میکنم. بعد گفت چقدر خوبی باش صحبت که سیگارش انداخت. بعد یه مرتبه باش یخت صحبت کرد و گفت که این به اصطلاح این روسری از حضرت رضا طواف شده سا اینا آماده شد که سرش کنه. خب این چرا میتونه در مقابل این نحوه حضوری که پیدا شد براش اینجور تسلیم بشه. من اونجا برای خودم خیلی گریه کردم که این چی داره نشونه ما میده، جز یه صفایی بین این دوتا برقرار شد. نمیدونم دیگه اون که رو سریا داد صفاش بیشتر شد یا اون که پذیرو دیگه یه قوقایست. اینا حضوری پیش میاره که بله بلدین دیگه، تو روایات مثلا دارین فلان عمل از صد حج مثلا تمتع یا حج عمره ثوابش بیشتر است، برای اینکه عرش می گشاید. حالا با هم بخونیم. مولوی ادامه میده، میگه که پس چی شد؟ میگه که ما متوجه باشیم که گمان نکنیم حفظ ایمان همچی راحت است، نه، باید متوجه باشیم این افتان و خیزان ها عین دینداری است، گه چنین بنماید و گه ضد این، جز که حیرانی نباشد کار دین. حیرانی، حیرانی ها چطوری معنا میکنید؟ یادم میمونه دستش خالیه، خب دستش خالیه که باز بره. این دعای پیامبره که بلدین، چقدر فکر کردیم. حضرت میفرماد رب زدنی تحیرا، خدایا حیرت هم زیاد کن. حیرت چیه که باید زیاد کن؟ جز حیرت یعنی سرگردانی. سرگردانی در دل ایمان کجا؟ این که دیگه مغروریم، همه چی داریم، ما دیگه هیچ گم مثل ما نیست. و حضرت یار، و حضرت یار این آشفتگی را دوست دارد، دوست دارد یار این آشفتگی. اینجاست که نیاز به الطاف الهی اوج میگیرد. ببینیم چقدر نیاز به خدا داریم تا ایمان به ما بده، نه اینکه نیاز به خدا داریم برای امور عادی. با نظر به فضل و رحمت و حلم حضرت محبوب تقاضا میکنن حضرت سجاد، انت الهی آسع و فضلا. ببینین همه حرفم این شاهدایی که میاریم، بخواهم بگم بینید حضرت چی برشون میگذره در این سرودی که در نسبت با حضرت حق در دعای ابو حمزه میسراید. انت الهی آسع و فضلا و اعظم و حلما، من ان تقایسنی به فعلی و خطیعتی فلعف الاف. تازه ماندن ایمان. ببینید فلعف که چی؟ طرف گاهی میگه خدای ببخشم از گناهام. کدوم گناها؟ وقت بعدم یادم میگه من که گناه نکردم، پس عفو میخوام چه کار؟ بابا امام سجاد چی براشون پیش میاد جز این که ایمانی بعد از ایمان؟ تا هوا تازه است ایمان تازه نیست. این ایمان تازه از طریق عفو پیش میاد. جمله باز ادامه دارن، فرمایشون اللهم توب علی حتی لا اعصیک، خدایا توجه به من بکن، به نور ایمان من مرا دریاب که نتونم که معصیت نکنم. اخ مولوی نه قشنگ شعرش کرده است که چطوری آدم متوجه میشه وای چقدر نیاز دارد به حضوری که حضور خاص است، که از تناقضهای دل پشتم شکر. چی پیش اومده است برای مولوی؟ مولوی با اون حساسیت ایمانی میگه این دل چه کارش کنم که گاهی زیرش زده است. زیر چی زده است؟ زیر ایمان زده است. اون چیزی که من و شما اگر نشناسیم که دل زیر ایمان زده است، ایمان نداریم. ایمان خوبیش این است که زیرش میزنه. همینه ایمان. که از تناقضهای دل پشتم شکست، بر سر جانا بیا میمال دست، زیر دست تو سرم را راحتیست، دست تو در شکر بخشی آیتیست، سایه خود از سر من بر مدار، بیقرارم بیقرارم بیقرار. کیه که دل واپس هست که ایمان داره میره؟ اون که ایمانو میشناسه. گه تناقض، گاه ناز و گاه نیاز، گاه سودای حقیقت گه مجاز. هم نمیدونم چیم. آدمی تا در این دنیاست و در قالب تن است، با احوالاتی که به آن قبض و بسط گفته می شود مرتبط است، و این احوالات در جای خود نوعی سلوک و مجاهده است. یعنی این که میبینید رفت باشید. چند وقت پیش دیدم هیچ وسط راه از من یه بنده خدا سوال کرد که بس انگار هیچی ندارم. من مثال این رابعه ادویه رو برایش زدم که گفتم دناب رابعه نصف شب بلند شد دید هیچی ایمان نداره، دل نداره، دست ایمان نداره. گفت خدایا، خدا رو که قبول داشت، ایمان نداره، ایمان رفته بود. گفت خدایا یا دل ایمانی ما بهم برگردون یا عبادت بی ایمان ازم قبول کن. همین هم قشنگه. اینجا میگه که این سلونگت پس مجاهد را زمانی بست دل، دل بسعت پیدا کرده است. انشاءالله میبینین زیبایی روز عید فطر حتما سراغتون میاد، بست دل. اما در میان فکر کنید که خیلی خوب شدید، من این رفت، فکر کنید بیدین شدید. اصلا دین همینه که بیاد و بره. بس پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل. زان که این آب و گلی کبدان ماست که بدن، میگه این آب و گلی که به خاطر این بدن است تو این دنیا، منکر و دزد و ضیاع جان هاست. خیلی قشنگ گفته است، میگه میدزد ایمانت، نداری. زان که این آب و گلی کبدان ماست، بالاخره ما تو این دنیا توی آب و گلیم دیگه. زان که این آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد و دزد ضیاع جان ماست. یعنی این نور ایمان ما رو میگیره. حالا ما چه کار کنیم؟ هیچی. پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل. این میشه زندگی ایمانی. امیدواریم که بشه به لطف الهی در ایمانی که ایمان ایمان هاست، از طریق متون نیایش اولیای معصوم ایمان خود را بیش از پیش تجربه کنیم. با لطف الهی و با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.